آقای امیر، در کجای قرآن گفته شده که محمد حبیب الله است؟ آیا وحی تمام شده یا اینکه فقط پیامبری تمام شده و خدا همچنان با بعضی انسانها حرف میزند؟ وقتی که در واقع پیامبر رو میگه که حبیب خداست، به اصطلاح حب خدا داره، این همه آثاری که خدمتون گفتم که حتی حضرت عیسی میگه که بعد از من کسی خواهد اومد احمده، حبیب در واقع اون نامی است که معاصرین روی او گذاشتن. در قرآن حبیب الله که من یادم نمیاد جایی آمده باشه این کلمه، ولی کسی که عشق به خدا داره به او میگفتن حبیب الله. در مورد پیامبران دیگم، حالا من نمیدونم اونا مثلا آدم صفت الله مثلا نمیگه، قرآن میگه که ان الله اصطفى آدم، استفا کرد، ولی آدم نگفته صفت الله بود، یعنی به عنوان اینکه فعل تسویه بر او به کار برده. حالا مسلمان ها در طول تاریخ گفتن صفت الله بود. در مورد بقیه هم همینطور، این صفات استنباط بقیه مردم از انبیاس که گذاشتن، چون موسی هم هیچ جا نگفته کلیم الله بود، میگه کلم الله موسی تکلیما، خداوند با موسی تکلم کرد ولی به نام کلیم الله نیامده. خب محمد هم این همه از حب او که وقتی که میگه در رابطه با خداوند رؤوف بود، رحیم بود، اینا خب نشون میده که همون مفهوم میرسونه. حالا خانم یا آقای اچ نمیدونم، آیا پیامبر شهید شدن یا در اثر بیماری از دنیا رفتن؟ نه، پیامبر در اثر بیماری از دنیا رفت. عرض کردم معنای شهیدی که میگه تو قرآن بیش از همه، فکر کنم 36 بار خدا رو میگه شهیده، والله شهیدون علی ما تعملون، خدا شهیده به معنی کشته شدن نیست، یعنی بیش از همه موارد درباره کلمه شهید درباره خدا اومده که والله شهیدون علی ما یصنعون، شهیدون علی ما تعملون، پیامبرام که شهیدن، حضرت عیسی هم میگه شهید، همه پیامبران میگه شهید بودند ولی نه به معنای کشته شدن. آقای ارسلان، آیا دانشجویان امریکایی و دیگرانی که بابت قضیه اظهار تأسف کردند مرید پیامبر اسلام بودند و آیا حرص پیامبر برای استقبال مردم از فرمایشاتشان مغایر نهی الهی و آیه لست علیهم به وکیل نبوده؟ نه، اونا چه بسا نمیدونن، اونا دانشجویان امریکایی که اظهار تأسف کردن، البته یه تعداد زیادشون خب مسلمان بودن، فلسطینی بودن، یه دم نه اصلا پیامبر اسلام رو نمیشناسن، ولی عرض بنده که این نبود که فقط دلسوزی کردن مختص پیامبر اسلامه. عرض کردم او در اوجش بود، میگه که او از شدت تأسف داشت میمرد، سه بار فکر کنم در قرآن، بله، در جای این که جان تو داری از دست میدی از شدت تأسف، ولی خب هر کدوم ما هم به یه نسبتی تأسف میخوریم دیگه. پیامبر در اوجشه، مثلا نمره 100، ممکنه بندم 2 باشم مثلا، حالا یه دیم 10ن 20ن تأسف میخورن دیگه. نه، اونا که الزامن به این معنی نیستش که مثلا پیامبر اسلام شناخته باشن. خانم مینا، میخواستم بدونم وحی به چه صورت انجام میشه، آیا فرشته ظهور میکرده؟ ببینید، اصلا معنای وحی یعنی کلام غیر متعارف. ما یه وقت هست با هم حرف میزنیم به این نمیگیم وحی، ولی یه وقت هست که با هم اشاره میکنیم، توی مجلسی نشستیم، مثلا خواهیم بریم مجلس رو به یکی اینجوری میکنیم، مثلا من رفتم، به این میگن وحی. در قرآن میگه زکریا در محراب به مردم وحی میکرد، نه خدا، زکریا. فاوها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا، زبونش گرفته بود زکریا، سه روز در واقع روزه سکوت گرفته بود، حرف نمیزد، می گفت در محراب عبادت به مردم می گفت که صبح و شب به یاد خدا باشید، نماز به پا دارید. چگونه می گفته وقتی زبان نداشت؟ ما وقتی به کسی مثلا می خواهیم اینجوری می کنیم، یعنی من در حال نمازم، یعنی با علامت، یعنی انتقال مطلب به صورت غیر متعارف. در قرآن میگه خدا به زنبور عسل وحی کرده، اوها الیه، خداوند وحی کرد به زنبور عسل که کجا لعنت رو درست کن، از شهد گلها چجور رو وحی کرده، یعنی پیام اونطوری که زنبور عسل بفهمه در ذات اون هستش. یا میگه خداوند به آسمان ها وحی کرد، اوها فی کل سماء امرها، این طبقات هفتگانه روی زمین رو، اتمسفر و ایزوسفر و مگنتوسفر و تروپوسفر و این هفت طبقه، میگه خداوند اوها فی کل سماء امرها، فانکشنشو عمل کردشو خدا وحی کرده. پس وحی کلام معمولی نیست. حالا به پیامبران هم خدا وحی کرده، چگونه وحی کرده ما نمیدونیم، همونطوری که به زنبور عسل خدا وحی کرده، یعنی حالیشون کرده. خدا نیامده اینجوری صحبت کنه که آقای محمد مثلا برو اینه به مردم بگو، اینطور که ما کلامو میفهمیم. انتقال مطلب به گونه غیر متعارف، ما مطلب رو با حرف یا با نوشتار به دیگری منتقل میکنیم، ولی تنها این راه که نیست، هزاران راه هم ممکنه باشه. وحی یکی از شیوه های الهام به پیامبر. مگه ما خواب میبینیم اسم یا میگیم الهام شده به فلان شخص؟ خب اینم یه نوع مثل وحی دیگه، خداوند به پیامبرم این چنین وحی کرده. آقای جلال خمینی در کینه و نفرت نسبت به مخالفانش خصوصا مجاهدین از پیامبر به عنوان فردی که در یک روز 700 نفر را از یهود بنی قریظه را گردن زدن یاد میکرد، چگونه پاسخ میدهید؟ اولا این که آقای خمینی از پیامبر که نگفت، گفت حضرت علی، اونچه که پیامبر گفته به حضرت علی نسبت میدن. حالا خود حضرت علی میگن 700 نفر، شما فکر کنین که میخوان یه نفر رو گردن یه نفر رو بزنین، اگه هر یه دقیقه هم بزنید 60 نفر رو در یک ساعت میتونین گردن بزنین. اگه بخواین پشت سر هم گردن بزنین 700 نفر رو، میشه حدود مثلا 11.5 ساعت مثلا، چون اگه یک ساعت 60 دقیقه است، 60 تا گردنه 10 ساعت میشه 600 تا، تازه تا 700 تا خب بیشتر میشه دیگه. یعنی حضرت علی همینجوری مثل این خانما که مثلا سبزی خورد میکنن اینجوری گردن میزدن تو جنگ، کسی دیگه نبوده. آدم میخواد گردن یه نفر رو بزنه، بعد از 5 تا 10 تا رو بزنه از نفس میفته. مگه پنیره که آدم بتونه به راحتی این کارو بکنه؟ استخوان داره گرده. اینا دیگه چیزای تاریخی است که گفتن و یه دم تو این دشمنی‌های مثلا یهود و مسلمان‌ها و حرفا قلف شده. چیزی که حقیقت داشته باشه به نظر اسلامی تو کتاب قرآن باید بیاد، بقیهش قصه های تاریخیه. و مگه اصلا کسی دیگه هم مگه نبوده؟ این همه مسلمون بودن، چرا بدن یه نفر این کار بکنه؟ اینا رو دیگه دشمنی هایی که خود یهودی هم داشتن با مسلمون ها، اینا هیچ کدومش. حالا آقای خمینی هم چون یه همچین ویژگی رو کمی خشن و برحال در سالهای 67 و اینا هم شاهد بودیم که حکم میدن که هر کی سر موزه، یعنی سر فکر خودشه، بکشید، رحمم نکنید. رحم امروز خیانت به دین محمدی است. ببین چقدر محمد رو شناخته بودن که گفتن رحم به اینها. یعنی خب یه دهی در درونشون اینا این حالت ها هست و زمین تا آسمون با اون چی که اسلام و پیامبر هست فاصله داره. آقای صادق، آیا شما به غیر قرآن حکم دیگری قائل هستید یا خیر؟ ولی پیامبر طبق آیت قرآن مدل عملی همه این احکام قرآن برای مسلمانان است. خب همین دیگه، بله، من حکم دیگه ای رو غیر از قرآن قائل نیستم. هر حکمی هست، حکمی است که در کتاب خدا هست. این مگه شکی به نظرتون میاد؟ من چیز دیگه مگه من گفتم؟ آیا به غیر از قرآن حکم دیگری قائل هستید یا خیر؟ احکام از جانب خداست. تو قرآن میگه و من لم یحکم به ما انزل الله، یک هم راجع به یهودی ها میگه، هم راجع به مسیحی ها و هم راجع به مسلمان ها، سه تا آیه پشت سر هم. هیچ یهودی اگه غیر حکم خدا رو عمل بکنه بنده خدا نیست، هیچ مسیحی و هیچ مسلمان، سه تا پشت سر هم گفته اینا رو راجع به این سه شریعت. پس وقتی که اینطور هست چرا آدم دیگه حکم غیر خدا رو بخواد اجرا بکنه؟ برای به خاطر همین احکام فقیهان رو مادامی که دلیل قرآنی نداشته باشه من هیچ کدومش رو قبول ندارم، برای که حکم خدا نیست، حکم یه انسانیست مثل خود ما. حالا هر چقدر محترمه، هر چقدر معروفه، هر چقدر دنبالش آدم هست اعتبار نداره. همه این احکامی که شاید 90% احکامی که تو جمهوری اسلامی دارن این فقیهان میگن قرآنی نیست اینا، از مبارزشون علیه بیهجابی، زدن و کشتن و به زور بردن و علیه روزخاری، علیه مشروب خاری، اصلا اینا هیچ کدوم تو قرآن نیست. شما یه جای قرآن ببینید حکم علیه عرق خوری، میگساری وجود داره؟ یه جا بگید، میگه که نکنید این کارو، ولی آیا حکمی داره که مثلا حتی بشه رو پشت دستش حتی زد؟ همه این احکام مندرآوردیه، بشریه. آقای پیمان، آیا با الفاظ و صفاتی که خداوند به کار برده میتوان اثبات کرد جایگاه حضرت ابراهیم ویژه و خاص میباشد؟ جایگاه حضرت ابراهیم کاملا ویژه و خاصه، بله، برای که به خود پیامبر و به خود مسلمان ها میگه دین شما ملت ابیکم ابراهیم، این ملت شما، آیین شما، آیین پدرتون ابراهیمه. هو سماکم المسلمین، او نام اسلام، یعنی کانسپت، مفهوم تسلیم خدا بودن و اون موقع پایگذاری کرد. هو سماکم المسلمین، من قبلو، از قبل، یعنی از 4000 5000 سال پیش، و فی هازا، و در این کتاب، یعنی نام شما هم ابراهیم گذاشته از اول و در این کتاب، یعنی نام اسلام که در نام مسلمونی و اسلام که در قرآن اومده میگه پدرتون ابراهیم. ابراهیم پایه‌گذار ادیان توحیدی بود دیگه، شریعت‌های توحیدی. خانم لیلا، میدونم سوالم غیر مرتبط است، ولی نظر شما راجع به عیدی مشتریان که آخر سال برای کارمندان بانک میارن چیست؟ استادی داشتیم گفتن که عیدی که مشتریان میاره درست نیست. خب اونی که برای کارمندان میاره لابد چون کارش دست کارمند بانک، میخواد یه عیدی بده که هواشو داشته باشه دیگه. بعد از اون خیلی ها تو بانک این کارها رو میکنن. یه کسی بر من یه ایمیلی زده بود، اینو سوال کرده بود، گفته بود که من چند دفعه رفتم چون میخواستم نمیدونم ویزا بگیرم چی بگیرم، گفتم باید تو حسابت انقدر پول باشه، ولی من نبودم، نمیدونم کانادا میخواست بره کجا، و من تو بانک، کارمند بانک گفت که تو اگر انقدر بدی من این کار رو برات میکنم. گفتم چطور میکنی؟ گفت از حساب یه نفر میذارم تو حساب تو، تو حساب تو الان انقدر نشون میده، مثلا 50 میلیون 100 میلیون که میخواستی تو حسابت الان هست، کپی میگیری؟ من 10 دقیقه دیگه بعد کپی گرفتی از حساب در میارم میذارم تو هم حسابی که برداشتم. ظاهرا از حساب هیچکی چی برداشته نشده، در از 10 دقیقه یه نقل و انتقالی انجام شده که فقط خود اون کارمند بانک میدونه، ولی به یک کسی این پول داده. از این کارام نمیخوام بگم همه خدای نکرده، ولی مردم دوست دارن که دم کسی رو ببینن براشون این کاری بکنه، بنابراین میرن ایدی هم میدن. خب اینا درست نیست، ولی اگه همین جوری هیچ نیتی نداشته باشه، خب حالا باید دید که به کارمند بانک میدی، به کارمندهای دیگه اداره میدی، که شهرداری که میری، به دکور مغازه که ازش خرید میکنی اونم میدی، بهش به بقیه هم میدی ایدی، برای چی میدی؟ خدا میدونه که برای چی داره میده. اگه غیر از اون جنبه های انسانی هر شایبه دیگه داشته باشه، این کار غلطه، نباید این کار کرد. سوء استفاده است و فریب دادن کسیه. یه نوع رشوه است، رشوه حالا غیر مستقیمه. خب آقای ابراهیم، شما روح را در قرآن رد می کنید. بعضی از مفسرین می گویند روح همان چیزی است که در خواب می بینیم. لطفاً بیشتر توضیح دهید. و من عرض کردم که روح به معنایی که ما می فهمیم با کلمه روح در قرآن متفاوته. قرآن اون چی که ما روح می گیم نفس می گه. می گه شما، می گه فرشتگان خدا نفس شما رو می گیرن. الذين يتوفاهم الملائكه، اونایی که جانشون رو میگیرن. یا مثلا میگه که شما شب که میخوابین جان شما رو خدا میگیره. هو الذي يتوفاكم بالليل، خدا شما رو در شب وفات میده، میمیرید. ثم فردا صبح بیدارتون میکنه. روح برمیگرده، روح نمیگه، نفستون رو برمیگرده. میگه همون خدایی که هر شب شما میمیرید صبح نفستون بهتون برمیگرده، یه موقع دیگه بر نمیگرده، موقع مرگ. ما وقتی شب میخوابیم به اختیار خودمون هستیم. ما که تو خوابیم، هفت پادشاه رو خواب میبینیم، کی نگرداشته قلب ما داره میزنه؟ اونو میگه نفس. خدا نفس شما، جان شما. ما حالا میگیم روح، ولی در قرآن اصلا به این معنا روح نیمده. روح القدس اومده، فرشتگان میگه روح، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم کل هم. فرشتگان روح در واقع مثل ملائک، اونم یه ورژن جداییست، جدای ملائکه است روح. حالا میگن جبرئیل مثلا بعضیا، یا فرض کنید عیسی روح الله بود. آیا روح خدا بود عیسی یا هم رحمت خداست؟ یعنی به شش معنا. آقای اشکبری یک مقاله نوشته بودن روح در قرآن به شش معنا ایشون توضیح دادن. تو ایران اون موقع بودن، شاید 30 سال پیش، در حسینی ارشاد صحبتی کردن و یه جزوه نوشتن. اون چه که ما میگیم روح، قرآن به عنوان نفس میشناسه. اونی که ما داریم میگیم روح از چیز دوران زرتشتیته که میگن ما یه جسم کالبدی داریم، یه روحی داریم. وقتی که مردیم روحمون میره به آسمان ها، روز قیامت برمیگرده. ولی قرآن همه جا گفته که اون چی که شما زنده میشید جسمتونه. میگه به بهار نگاه بکنید چگونه زمین در بهاران زنده میشه. کذالک الخروج، خروج شما هم عین اینه. کذالک تخرجون، شما هم همین جور خارج میشید از زمین. آیه تخمی که از بهار سبز میشه روح آمده سراغش؟ از نظر قرآن رستاخیز 100% جسمیه، 100% مادیه. در واقع پای روح رو در بین اصلا نمیکشه قرآن. همین جسم ماست که اون نفسمون رو برمیگردونه. یعنی معادل روح در قرآن نفسه، نفس انسان برمیگرده، همون شخصیت درونش. من اینو به عنوان واژه شناسی قرآن عرض کردم، ولی تو کلمات متعارف جامعه ما بله، روح به همون عامل در واقع حیاتی میگن که خب قرآن به چنین معنایی همطور که عرض کردم نیست. آقای ویلیام مک‌کوی، در مورد جمله اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم، توضیح بدهید. آیا گوینده این مطلب نباید به ایران و چند نسل ایرانی یک پوزش بدهکار باشد؟ آره، حتما منظور جناب ویلیام مک‌کوی مرحوم پدر هست که ایشون وقتی استعفا دادن در تلویزیون همین رو گفتند که شاید به خاطر دارم اونا که سن و سالشون بالا هست. حتی تو تلویزیون هست، میتونید خودتونم ببینین پای تلویزیون. آخه چون خیلی میگفتن که دولت انقلابی نیست و گفتن اگر بار گران بودیم رفتیم، حالا که همه مردم میخواستن که انقلابی باشه، بزنه و بکوبه، و همینطور که در ظرف مدت کوتاهی انقلاب شد، عراق رو هم نابود بکنیم، شیعه رو توسعه بدیم، امریکا رو هم نابود بکنیم، همه خیلی شتاب داشتن. گفتن اگه در واقع این دولت موقت بار گرانی بود بر دوش شما، چون ما معتقد به این تندروی ها و که یه شب همه چی رو درست کنیم نبودیم، اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم. یعنی در واقع بعد از 9 ماه استفاده دادن دیگه، چون انتظاری که از اونها بود، از دولت موقت بود که تابع آقای خمینی و شورای انقلاب باشن، و دولت موقت هم زیر بار این نمی رفت دیگه. یعنی دولت موقت آمدن برای اینکه خدمت بکنن به مردم، ولی دیدن وقتی گروگانگیری میشه، وقتی دیدن که میخوان تصفیه بکنن ادارات و اینا، آمده بودن که خدمت به مردم بکنن، سازندگی ایجاد بکنن. خب اگه کسی این کار بکنه، عذرخواهی باید به مردم بکنه. یعنی منظور شما اینه که باید میموندن، یا وقتی که دیدن که نه، داره قهقرا میره مملکت، نخواستن شریک بشن دیگه، استفاده دادن. پس قبولشون که آمدن پذیرفتن دولت موقتو برای این خدمت به مردم بود. حالا با مردم دارن خدافظی میکنن، عذرخواهی میکنن که ما نتونستیم، نذاشتن، گفتن که به ما یه چاقوی دادن ولی دستش دست ماست، تیغش دست خودشونه، یعنی ما نمیتونیم، ببخشید، ما نمیتونیم که اون چیزی که دلمون میخواد برای شما خدمت بکنیم. یه برم آقای خمینی گفت که بحث اسلام و ایران، که همه مردمم هم فدای اسلام بشن، اشکالی نداره، ما فدای اسلام باید بشیم. یک کتابی مرحوم پدر نوشتن، اسلام و ایران جزوه‌ای، که گفته نه، ایران برای اسلام نیست، اسلام برای ایرانه. اسلام یه تزه، یه فکره، اسلام یه اندیشه است، یه فکره. اسلام برای مردم آمده، مردم که نیمدن بمیرن برای اسلام. اسلام نیازی نداره کسی براش بمیره. مردم اگه میمیرن برای دفاع از ملت خودشون، مردم خودشون. قرار نشده، هیچ جایی نمیگه شما برای اسلام بمیرید. خدا نیاز نداره کسی برای اسلام بمیره. اسلام یعنی تسلیم خدا بودن. تو تسلیم حق باش، کشتنت هم کشتن، تسلیم حق باش. نگفته اسلام، نگفته مردم برای اسلامن. هیچ نیازی اسلام نداره، اسلام خدا فرستاده. اسلام یک راه حل زندگیه، مثل یک کتابه. آدم ها باید برای کتاب بمیرن، یا کتاب برای آدم هاست. یعنی در واقع سوال شما اگر این بوده که چرا مثلا پذیرفتن، آمدن برای اینکه از اسلام استفاده بکنن، برای اینکه به مردم خدمت بکنن. اسلام هم نیمدن، یک کلمه هم تبلیغ اسلام نداشتن که بخوان بگن آقا من اینم به این دلیل اسلامی. آمدن مشکلات مردم رو حل بکنن، مملکت رو اداره بکنن. وقتی برها دیدن نمیذارن و نمیشه، شورای انقلاب هم همین روحانیون دیگه اونجا جمع شده بودن، و دولت موقت، حالا مثلا دولت پاسخگو به مجلسه، ولی اون موقع به چون مجلس هم هنوز تشکیل نشده بود، شورای انقلاب بود. شورای انقلاب همه کاره بود، شورای انقلاب هم آقای خمینی تعیین میکرد. خب حالا آقای پزشکیان خب به هر حال میخوان اینا رو با هم جمع بکنن، حالا به این نتیجه رسیدن، حالا درست یا غلط خدا میدونه، که دیدن که خب نمیشه دیگه. پس بنابراین هم نظر رهبری رو میپذیرن، وزرایی هم که اونا بالا تایید میکنن، سفارش میکنن، توصیه میکنن، مجبورن که نظر مجلس و خط و خطوط دیگه سیاسی رو هم بپذیرن. بر این باور هستن، خیلی هم به قبول دارن این فکر رو، که حالا مثلا وزرایی که جنبه وزارت راه، مثلا وزارت بهداشت، وزارت خونه هایی که جنبه خدماتی به مردم داره، لااقل اونا بتونن یه آدم های شایسته مردمی رو بیان. ولی دولت موقت نمیخواست همچین نظری رو اعلام بکنه. گفتن که اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم دیگه، استفاده دادن و رفتن دیگه. خب متشکرم از توجهتون، ان شاءالله موفق و معید باشید.